بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله و نستعینه و نحمده و نستغفره و نتوکل علیه. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب قلوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. ولا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أراضك توقا وتمتقه فيها طويلا. عنایت بفرمایید. همه با هم جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و نورانی امام زمان آقا بقیت الله العظم صلوات دیگری خط کنید. پروردگار عالم رو قسم میدم به حق اهل بیت عصمت و طهارت، خصوصا به حق آقا سید الشهدا، انشاءالله این قلیل توسلات ما رو به احزن وجه از هممون قبول بفرماید. خدمت شما که آقا امام صادق فرمود من صلی علیه صلاتن واحده صلی الله علیه الف مرتن فی الف صف من الملائکه. اگر کسی یک دونه صلوات بر جد ما پیغمبر بفرسته، خود خدا در جواب اون یه دونه صلوات هزاران صلوات در هزاران صف ملائکه پاسخ اون شخص رو خواهد داد. به جهت اینکه خود خدا انشالله جواب همه ما رو بدن، به کل روی محمد و آل محمد صلوات دیگری اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. من یه مسئله شرعی خیلی کوتاه عرض میکنم، بعد چند دقیقه ای رو تصدیق خواهم کرد. ببینید، خوردن هر چیز نجس و خبیث حرامه. خب اون چیزی که نجس باشه خوردنش حرامه، خب واضحه دیگه، به جهت اینکه نجسه و فقه ما این رو فرموده. و اگر چیزی هم متنجس به نجاست بشه خوردن او هم حرامه. یعنی یه چیزی عین نجاست باشه، خب هیچ انسان عاقلی و متشرعی نمیخوره. یا اینکه یه چیزی نجس شد، فرض بفرمایید یه لیوان آب نجس شده، یه قطره خون چکیده شده توش، خب خوردن اون حرامه. اینها واضحه. اما اون چه که به هر حال تو نیت بنده هست و یه قدری می‌خواستم بیشتر رو اون خدمت شما مکس بکنم، اینه که خوردن چیز خبیث هم حرامه. خب خبیث مثل چی؟ فرض بفرمایید مثل خدمت شما که حالا مثال عرض می‌کنم، مثل خاک اره. خب هیچ انسان عاقلی، هیچ انسان سالمی بفرمایید که متشرعی که خاک اره نمیخوره که. یا تکه های چوب، این تکه های چوبی هست که دنباله کشمشه، اینا رو حتما باید گرفت. اینها فشار قبر میاره، تهدیگ سوخته. وقتی عرف دیگه به این تهدیگ نمیگه، کلن سوخته شده، خوردنش حداقلش اینه که فشار قبر میاره. لذا فرمودن خوردن اینها حرامه. خیلی باید دقت کرد، خوردن خاک حرامه برای هر کسی که مکلف هست و خدمت شما که تکلیف شرعی داره حرامه. حالا من این مسئله شرعی رو برای چی عرض کردم؟ همه خاک های عالم خوردنشون حرامه، حتی خاک قبر پیغمبر. فقط یه خاک استثناء شده، خاک تربت ابی عبدالله. امام صادق فرمود اگر یه مریضی به اندازه سر سوزنی تربت جد ما حسین ابن علی رو ورداره و خدمت شما استفاده کنه به نیت استشفا، خدا انشالله او رو شفا خواهد داد به برکت تربت ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه. خب این عظمت این بزرگوار و اون سرزمینی است که این عزیز داخل اون دفن شده. به روح پرفتوح آقا حسین ابن علی، برادرشون ابوالفضل عباس و شهدای کربلا یک صلوات قرار خط بفرمایید. نقش اهل بیت عصمت و طهارت، خصوصا نقش سید الشهدا، تو ثبات دین باید کاملا معلوم بشه. دهه محرم فرصت خوبی است. ما بدونیم امام حسین سلام الله علیه و شهدای کربلا چقدر زحمت کشیدن. جوانای خوب، عزیزان، فداتون بشم. ببینید دین اسلام انقدر راحت دست ما نرسیده. به قدری زحمت کشیده شده براش که اهل بیت هرچه داشتن هزینه کردن. واقعا خیلی بده اگر یه زمانی یه کسی مسلمان شیعه بگه صدیقه طاهره فرزند برای چند وجب زمین چند متر خاک رفت پشت در. این که خیلی بی‌انصافیه. او برای همه اسلام، برای همه ولایت رفت و همه هستیش هم داد. ما از بس دیگه بعضی وقتا روزه میشنویم، اونم متاسفانه بعضی وقتا روزه های خیلی مکشوف که وقتی علما میشنیدن بعضا از خود بیخود میشدن، دیگه تقریبا عادی شده. درست شد؟ ولی خیلی مصیبت سنگین بوده. خدا رحمت کنه میرزای شیرازی رو، صاحب فتوای تنباکو. وقتی رفت توی جلسه روزخون اومد مقدمه روزش رو بگه، این جمله رو گفت. گفت دخلت زینب بنت امیر المؤمنین علا ابن زیاد. زینب دختر علی بر ابن زیاد وارد شد. تا اومد ادامه بده روزه رو، میرزا پا شد عمامه رو زمین زد، گفت روزخون صبر کن، صبر کن، بذار من حق این جمله رو ادا کنم. میدونی زینب کی بوده؟ و ما زینب و ما ادراک ما زینب. زینب دختر علی است. یحیای مازنی میگه من چندین سال همسایه علی بودم، یک بار حجم بدن زینب رو ندیدم. که وقتی بیبی دو عالم بزرگوارم میخواست بره کنار قبر پدر بزرگشون رسول الله، تو دل شب میرفت امیرالمومنین صدا میزد حسنم، حسینم، خواهر رو دوره کنید، قندیلا و شمدونه رو هم خاموش کنید، اینجور خواهر زینب رو ببرید. وقت این زینب وارد بشه بر ابن زیاد، این خودش مصیبت عالم هستی است. خیلی هزینه کردن اهل بیت. شما ملاحظه بفرمایید از زمانی که دشمنان اعتقادی متوجه شدن که آقا پیغمبر آرام آرام داره از دنیا میره، چون اون سال پیغمبر اعلام کرد که حجت الوداع، لذا از روز عید قدیر، اون عید الله الاکبر که یه اتفاق عظیم افتاد، تا جریان کربلا، اینا همش بفرمایید توی جریان فتنه مخفی، که وقتی متوجه شدن دیگه امسال سال آخر پیامبر هست، اون روزی که پیامبر دست علی رو بلند کرد، چند روز پیش جشنش رو گرفتید، روز عید قدیر، که وقتی دست علی ابن ابی طالب بالا رفت به عنوان ولی و سرپرست معرفی شد، از همون موقع ها فتنه ها شروع شد. یه آدم منافقی که حالا من واقعا حیفم میاد تو اینجور جلسات اسم بعضی ها رو ببرم، میگه من روز عید قدیر دیدم جوان خوش‌سیمای کنار پیغمبر، رفتم عرض کردم یا رسول الله ایشون کیه؟ آقا فرمود برادرم جبرئیل. به من فرموده یا رسول الله هیچ کسی با ولایت علی مخالفت نمیکنه مگر انسان منافق. بعد پیغمبر اشاره کرد به اون دشمن اهل بیت، فرمود مراقب باش از آدمای منافق نباشی، که منافق بود و منافق ماند. سه بار صدای ناله شیطان تو دشت قدیر خون بلند شد، ثلاث رناد، اصلا فریاد جناب شیطان بلند شد به خاطر این اتفاق عظیم. اما بزرگوارا شما نگاه کنید، از جریان قدیر که 18 ذیحجه است تا جریان خدمت شما که سقیفه، تا رحلت پیغمبر، چون سقیفه دقیقا ایام رحلت پیغمبر 28 صفر، چند روز فاصله است. چه بلایی سر علی و اولاد علی که نیاوردن، مگه چند روز گذشته بود؟ خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی رو. تو بهار میفرماد که بیبی دو عالم بعضی وقتا این جمله رو میفرماد، از زینب به ابی من اسکروه یوم الاثنین، فدای برادرم حسین ابن علی که روز دوشنبه شهید شد. به ابی من اسکروه یوم الاثنین. تو هیچ نقل تاریخی ما نداریم که عاشورا روز دوشنبه بوده. پس منظور بیبی چیه وقتی این جمله رو میفرماد؟ خود مرحوم مجلسی میفرماد ما قتل الحسین الا فی یوم سقیفه. قدیر رو تبدیل کردن به سقیفه. هر آن آموزه دینی بود بزرگوارا تو همون ایام اینها به هر حال تمام تلاششون بود که از بین ببرن. بدن مطهر رسول الله تو منزل علی ابن ابی طالب داره غسل میده، سلمان بدو بدو اومد نفس زنان، علی جان چرا نشستی تو مسجد؟ دارن بیعت میگیرن برای یک بنده خدایی. امیرالمومنین یه آهی کشید گفت سلمان میدونی کی بود اولین نفر داشت با او بیعت میکرد؟ گفت یه پیرمردی بود عصا زنان، از منبر پیغمبر رفت بالا، پیرمرد رفت و خلاصه بیعت کرد. امیرالمومنین فرمود سلمان او شیطان بود، او شیطان بود. پیغمبر به من فرمود بعد از رحلتم یه افرادی تکه بر منبر من پیغمبر میزنن که اینها از میمون پس دارن. خیلی عجیبه ها. بدن مطهر پیغمبر رو تو بعضی از نقل ها هست شاید یکی دو رو زمین گذاشت علی ابن ابی طالب، بعدن دفن کرد. چون اگه روز اول دفن میکرد میگفتن که بر بدن ایشون هیچ مسلمانی نماز نخونده، لذا نفش قبر میکردن. اصلا اوج مظلومیت بزرگوارا. امیر المؤمنین که علم آسمان ها رو بهتر از علم زمین بلده، تو نهج البلاغه خود آقا فرمود لعنه به طرق سما اعلم و منی به طرق الارض، من علم آسمان ها رو بهتر از علم زمین بلدم. سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اینکه من علی برم سوالاتون از من بپرسید. ببینید درد بالاتر از این که عوض اینکه حلال حرومشون از علی ابن ابی طالب بپرسن، یک کسی پاشد به نام سعد ابن ابی وقاص ملعون، پدر همین عمر سعدی که تو دشت کربلا بود، گفت علی خیلی ادعای گنده ای کردی، اگه اینجوری بگو ببینم چند تا مو تو سر و صورت منه. امیرالمومنین یه آهی کشید فرمود خب اگه من بگم تو میتونی بری بشماری؟ اما فقط همین خبر رو بهت بدم، یک فرزندی تو منزل توئه که فردا روزی قاتل فرزندم حسین ابن علی میشه. این یه دفعه براشفت که خب من بچه رو بیارم همین الان شما بکشید. آقا فرمود ما خاندانی نیستیم که قصاص قبل از جنایت کنیم. این امیرالمؤمنین 25 سال تمام خانه نشین شد که آقا باز تو نهج البلاغه داره من احساس همین امیرالمؤمنین فرمود و عشق صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. نمیدونم تا حالا گرد و غبار توی چشمتون رفته؟ نه براده آهن ها، نه گرد و خاک. امیرالمؤمنین نمیخواد تشبیه بگه، نمیخواد تمثیل بگه ها، یعنی واقعا 25 سال صبر کردم در حالی که خار تو چشمم و استخوان در گلوم بود، صبر کرد به خاطر اسلام. خدا رحمت کنه آقا جعفر آقای مجتهدی تبریزی رو. ایشون درس طلبگی نخون، روحانی هم نبود به ظاهر، اما به معنی واقعی روحانی بود. بنده تو قوم منزل یکی از شاگرداش رفته بودم، دیدم عکس آقا جعفر آقا رو زده تو خونش. گفتم آقا یه خاطری از استادتون برام بگید. گفت با ایشون رفته بودیم حرم هست معصومه، یه جوونی بود خیلی ظاهر و صلاح نبود. گفتم آقا نگاه کن اینا با چه تیپی میان حرم هست معصومه. گفت انگشت سبابش گذاشت جلوی دو لب مبارکش، گفت چی نگو ایشون سیده، آدم پشت سر سیده اینجوری حرف نمیزنه. گفتم آقا کجا تشخیص دادید؟ گفت نمیبینی حال این نور دور سرشه، سادات از نورشون تشخیص میداد، یه چنین آدمی بود. آقا جعفر آقا رفت جلو ذریح مطهر امیرالمومنین، یه حال خوشی بهش دست داد، شروع کرد گریه کردن. گفت خدایا علی ابن ابی طالب خیلی حالات مختلفی داشت، اونجور تو جبه ها می جنگید، ضربات و علیین ابکار و از اعتلا قد و از اعترز قد، یه ضربه بیشتر نمی زد امیر المومنین. عرب ها ضرب المثل ساختن، گفتن که علی هر جا بود اسرائیل هم کنارش بود، چون یه ضربه که می زد سریع باید قبض روح می کرد. امیر المومنین اونجور عبادت می کرد، اونجور یتیم نوازی می کرد، اونجور کار می کرد. خدایا یه حالت علی رو نشونم بدید. آقا جعفر آقا میگه یه هاتفی از آسمون به من فرمود که کدوم حالت علی رو؟ علی خیلی حالات داشته. گفت یه لحظه به ذهنم اومد علی مرد میدان جنگ بود. چرا دستشو بستن کشون کشون بردنش طرف مسجد؟ میخوام اون حالت رو ببینم. گفت دیگه زریح ندیدم، پرده ها کنار رفتیدم، امیرالمومنین رو عمامه‌شو بستن دور دستش دارن میکشن طرف مسجد. گفت نتونستم تحمل کنم، رفتم جلو نشستم، گفتم علی جان فدات بشم، چه کاری از دستم برمیاد؟ آقا سه بار فرمود از صبر. آقا جعفر آقا صبر کن. گفت یه لحظه به خودم اومدم، گفتم علی جان این صبر مال خودته، من نمیتونم، خیلی کار سنگینیه. برای اسلام اینجور اینها خون دل می‌خوردن. این امیرالمؤمنین بزرگوارا با این شرایط خاص این سختی‌ها رو کشید، دین رو تحویل داد، به هر حال سینه به سینه. امام حسن سلام الله علیه دوره شروع شد که امام حسن معصوم و مظلوم تو اوج مظلومیت، باز ابی عبدالله 72 تا فدایی داشت. اینا وقتی شب میخوابیدن تو دل شب چند تا از بهترین یاران امام حسن میرفتن طرف معاویه، چون به اصطلاح خریده بودشون ایشون. امام حسن تنها میموند. دیگه وقتی نوبت به ابی عبدالله رسید بزرگوارا، دیگه واقعا امام حسن نتونست تحمل کنه. یعنی تو بحث ثبات دین اون حد اقلیه رو ابی عبدالله حفظ کرد، چون دیگه چیزی از دین نمونده بود. معاویه ای که یه دوره بزرگوارا، دوره علی ابن ابی طالب، خدمت شما، بعدن دوره امام حسن، که وقتی مغیره ملعون تو روضای حضرت زهرا، زیاد نام مغیره رو شنیدید، با مطرف پسرش میرن دیدن معاویه، تا وارد شدن مغیره میگه معاویه بس نیست دیگه، اینقدر بنی هاشمو کشتی، دونه دونه اینها رو به هر حال قتل عام کردی، خب بس دیگه رهاشون کن. یه دفعه صدای اذان بلند شد، نام پیغمبر بر مأذنها آمد. گفت ببین بعضیا خلیفه مسلمین بودن، چندین سال حکومت کردن، اسمشون بالای مأذنه نیست، این یتیم هاشمی اسمش بالای مأذنه ها از روزی 5 بار آورده میشه، من تا اسم ایشون از من به سلام مأذنه ها نندازم رها نمیکنم. اومدن بیرون، مطرف پسر مغیره میگه که بابا، مغیره گفت ما از پیش خبیثترین فرد روی زمین داریم میایم. ویل لمن کفره نمرود، مغیره داره به او میگه خبیث. فرزند این معاویه کیه بزرگوارا؟ یزیده. من نمیخوام از فضائل معاویه بگم ها، ولی نسبت سنجی بکنیم یه درجه معاویه از یزید شاید بهتر بوده، چون معاویه باز تو بین مردم، تو دید مردم نمازه رو میخوند، حتی عوام فریبی میکرد، میگم مثلا ریشش هم بلند گرفته بود و هر کی نگاهش میکرد فکر میکرد واقعا ایشون یه آدم مثلا درست حسابی. وقتی یزید میمون باز میگسار اومد، دیگه ابی عبدالله نتونست تحمل کنه. یه کسی که جز امیرالمومنین مردم خطابش نمی کردن، این آقا دست میمونشون می گرفت، می آورد تو کوچه بازار، لباس حریر تنش می کرد، براش کنیه انتخاب کرده به نام ابو قیسه، یکی از بهترین مرکباشو داد به ابو قیس که این میمون مثلا می خواد بره جای پیاده نره. بعد تو شهر جار می زدن که آقا هر کی میخواد مسابقه اسب سواری شرکت کنه فردا بیاد. این بیچارا پا میشدن، اسب آماده میکردن، لباس تنشون میکردن، فردا میمدن مسابقه، تو ردی وای میسادن قبل از مسابقه، دونه دونه به این سوارکارا میگفتن اگه از میمون یزید جلو بزنید گردنتونو میزنید. مسابقه شروع میشد، این آروم میرفتن که میمون یزید نفر اول بشه. این شده بود امیرالمومنین که سید الشهدا فریاد میزد و علل اسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید. فاتحه اسلام خونده است وقتی کسی مثل یزید بشه امیرالمومنین. چرا تو زیارت عاشورا میگیم اللهم لعن الاول و ثانی و ثالث و رابع، اللهم لعن یزید خامسا؟ یعنی اون چارتای اولی رو فقط شماره میگیم، اول دوم سوم چهارم، به یزید که میرسه دیگه اسمشو میاریم. زیارت عاشورا یه حدیث قدسیه، خود خدا فرموده، امام باقر فرمود از پدرم امام سجاد، از پدرشون امام حسین، از پدرشون امیرالمومنین، از جدمون پیغمبر، از جبرئیل، از خود خدا که خدا فرمود السلام علیک یا ابا عبدالله. حدیث قدسی است، میگیم اللهم لعن الاول و ثانی و ثالث و رابع، به یزید که میرسیم اسمشو میگیم. میدونید چرا؟ چون یزید دیگه خدمت شما تو فسق و فجور و علنی کردن گناه هیچ کوتاهی نکرد، هر آنچه داشت رو کرد، هر آنچه در چنته داشت، تیشه به ریشه اسلام و دین. و خب ابی عبدالله بزرگوار بعد میشه صرفا تماشاچی بود؟ خب این که دیگه اوج خدمت شما بی‌انصافی در حق دین بود. امام حسین یک جریان عظیم رو راه انداخت، کربلا، عاشورا، که اصلا این اختصاص به سال مثلا 61 و این هم نبود. حالا واقعا بزرگوار ما مدیون شهدای کربلا هستیم یا نه؟ با این حساب شهدای کربلایی که هرچه داشتن تقدیم خدا کردن، همشون ایستادن کنار ابی عبدالله، بی جهت نبود که امام باقر تا اسم شهدای کربلا رو میشنید میفرمود به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شهدای کربلا. بزرگوارا من یه سوال بپرسم ازتون، پدر امام باقر کیه؟ امام سجاد. الله اکبر. امام سجاد فدای غلام سیاه، امام سجاد فدای حور، امام سجاد فدای زهیر. این جمله است که آقا فرمود، امام باقر فرموده. میدونید چرا؟ یه دلیل اصلیش اینه که شهدای کربلا همشون شدن یه نفر، همشون شدن حسین. گفت کشتگان کربلا عین حقند، زان که غرق عشق هوی مطلقند. جان 72 نور ای نور این واحد است و واحدی همچون حسین. سال 11 هجری پیغمبر از دنیا رفته، همسری داره به نام ام سلمه. ایشون میگه من تا سال 61 هجری دیگه هیچگاه پیغمبر رو تو خواب ندیدم. ببینید مقام شهدای کربلا رو. میگه شب عاشورای سال 61م پیغمبر رو تو عالم رویا دیدم، سر و صورت خاکیه. عرض کردم یا رسول الله من مدت هاست 50 سال تو رو تو خواب ندیدم، حالا که دیدم این فرمی. آقا فرمود ام سلمه دیشب تو دشت کربلا تا صبح داشتم برای شهدای کربلا قبر میکندم. بابا اینا خیلی کار کردن، کاری کردن کارستون. حالا سوال من اینه، واقعا منصفانه است ما صرفا تماشاچی باشیم هر بلایی سر دین اون آوردن؟ این که اوج بی‌انصافیه. بابا از همه یه هستیشون گذشتن و وقت ما صرفا تماشاچی باشیم؟ الله اکبر. بیستیم هر بلایی سر دینمون بیارن، بعد ما همینجوری نگاه کنیم بگیم آقا شما هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. مگه ابی عبدالله نشست؟ با تحریفاتشون، با خرافاتی که قاطی کردن، با سفاهت ها، جهالت ها، دوره پیغمبر دور خانه خدا قربانی میکردن گوسفند رو، بعد خونش رو ور میداشتن میمالیدن به دیوار خانه خدا، تکه های از گوشت قربانی رو نصب میکردن به دیوار خانه خدا. آیه نازل شد یا رسول الله بهشون بگو که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها بل ینالها تقوا منکم. نه گوشت به خدا میرسه نه خون. اگه قراره چیز به خدا برسه تقواست. این چه کاری اینها میکنن؟ من یه جایی رفته بودم تبلیغ، من دیدم ذبیحه روز عاشورا رو، اون قربونی رو وقتی سر میبرن یه ظرفی میگیرن زیرش، زیر اون رگهای بریده. گفتم چه کار خوبیه، اینا میخوان خون نریزه مثلا زمین نجس شه. بعدن فهمیدم بابا اینا این خون رو میجوشونن میخورن 25 سال بعد از انقلاب، 10 سال پیش. اگه میخوایم خون بدیم بابا بریم انتقال خون. 400 سیدی میگیرن، چقدر میگیرن؟ خون میدی لاقل به درد دیگران هم میخوره. قمه درست کرده خدمت شما که اون کمونیست ها که دیشب خدمتون عرض کردم، گفت آقا اینا رو هر چیز رو ازشون گرفتید بگیرید، اما قمه رو ازشون نگیرید. بیش از 100,000 روایت معصوم اگر یه دونه روایت شما در باب قمه زنی پیدا کردید. گفت آقا این جریان رو رواج بدید ما به اهدافمون میرسیم. بی بی سی با هالیوود دست و دست هم گذاشتن، فیلم ساختن به نام شمشیر اسلام. تو اون فیلمشون بعضا نمایش میدن غمزنی مسلمان ها رو، بعد میرن نشون کل مردم دنیا میدن، اونا هم میشینن فکر میکنن. حالا هی شما بگو مثلا اون کسی که غمه میزنه بگی آقا عشق سید و شهداست، اون وقتی نگاه میکنه میگه بابا این آدم وقتی به خودش رحم نمیکنه فردا قدرت پیدا کنه به من رحم میکنه؟ اینکه اینجور چاقو میزنه تو سر خودش. رضا گفت هرچی بمب، هرچی موشک بریزی تو سر مسلمان ها. و یه گروهی به اسم عشق سید و شهدا، وقتی داعش اینجوری حمله میکنه همه سکوت میکنن. امام حسین اینو میخواست. رضا فریاد هست آقا بلنده، میگه بابا مراقب باشید. امام حسین سلام الله علیه اصلا بزرگوار، تمام هدفش این بود که وقتی نامه به مردم بصره نوشت، نوشت الا ان السنه قد امیتت و ان البدعت قد احیت. مراقب باشید، سنت پیغمبر داره از بین میره، داره بدعت ها زنده میشه. یه آهنی که بزرگوار مشکل خودشو نمیتونه حل کنه، مشکل من و شما رو میتونه حل کنه. یه آهن سرد بیروح یه دفعه میره روی مثلا سینه، فرض بفرمایید میگیرن رو هوا. خب اگه مشکل حل کن بود مشکل خودش رو حل میکرد. خرافات رو قاطی کردن، جهالت ها رو آوردن، تحریف های تو دین، خصوصا تو جریان عزاداری سید و شهدا. مگه ما کم آموزه داریم بزرگوارا؟ مرحوم سید میفرماد از افضل قربات گریه بر ابی عبدالله است. چقدر اومدن قاطی کردن این جریان عزاداری رو که غالبا هم تفکراتشون تفکر غربی شرقی است. که نسبت به هیچ چیزی اینها پایبند نیستن. اینا رو باید دقت کرد. از افراط ها، تفریط ها، بعضی وقتا واقعا تون روی ها، کند روی ها. شما جریان باب و بهار و وقتگردی تو تاریخ بخونید. تو همین بوشهر سید علی محمد شیرازی، این آقا به ظاهر آدم مسلمانی بود، اما چون فقط پوستینی از اسلام به تن کرده بود، ترجمه فرمایید، ایشونو بردن اونجا خدمت شما، آروم آروم یه سری مواد مخدرم بهش دادن. بعد نماز میخوند، یه قدری نماز طولانی میخوند، تشویقش میکردن، بی جهت میومدن میافتادن رو پاش، پاشو میبوسیدن، آ چه مقامی مثلا پیدا کردی. میرفت زیر آفتاب داغ بوشهر حدود 50 درجه زیارت عاشورا میخوند، با صد لم صد صلوات قاطی کرد، آخرش ادعای بابیت کرد، گفت من باب و در رسیدن به امام زمانم. بعد ادعای امام زمانی کرد، ادعای پیغمبری کرد، تا آخرش ادعای خدایی کرد. میرزا تقی‌خان فراهانی حکم اعدامش رو گرفت، اعدامش کردن، اطرافیان که ساکت نشستن. اون جناب حسین علی بها اومد راهشو ادامه داد و این یادگار ناماندگار در ایران استارتش زده شد از 150 سال پیش. امیر عباس هویدا بهایی بهایی زاده 13 سال بر این کشور حکومت کرد. یه دوره 9 تا از وزراش بهایی بودن که الان ما داریم آثارشون رو می‌بینیم ها. چرا؟ چون یه سری ساکت موندن، یه سری ساکت موندن. خدا رحمت کنه امام بزرگوار ما رو. عزیزان، اگر انقلاب امام، اگر خون شهدا نبود، الان معلوم نبود این بهایی چه بلای سر ما می آوردن. حالا که من عرض کردم بهایی ها، نه صرفا اینها، گروه های دیگه، اینه که دنبال مرید و مرادبازی هن و خدمتشون. یه تعریفی از شیعه درست کردن، شیعه خمار. بشینی یه گوشه فقط ذکر بگی، یاهو بکشی. ابی عبدالله اینو میخواست. نه واقعا اینجوری بود امام حسین. امام حسین فریادش بلند شد، هیهات من الذل، ما زیر بار ذلت نمیریم. امیرالمومنین فرق شکافته شده، طرف 1000 درهم داده اون شمشیر رو تیز کرده، 1000 درهم داده بهترین سم زده بهش، که سم یه روزه اثر کرد، داره از دار دنیا میره. وصیت نامش تو نهج البلاغه است، شاید دومین یا سومین جمله است که به امام حسن و امام حسین فرمود. فرمود حسنم حسینم کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. شما دشمن انسان ظالم باشید و مدافع انسان مظلوم. امام حسین قیامش قیام این شکلی بوده. اگه حرف میزنید دفاع میکنید از مظلوم، میگن آخ خواهش میکنیم خودتون قاطی سیاست نکنید. تو همین شمال غرب ایران کمونیستا حمله کردن، به قبور شیعیان رحم نکردن، مساجد رو تخریب کردن، قرآن آتیش زدن. یک شیخی روحانی ایستاد جلوشون، بردنش کنار چوبه دار. یه گروهی روز عاشورا غمه‌هاشون رو تیز کرده بودن، داشتن آروم آروم مقدمات غمه‌زنی رو فراهم میکردن. یک کسی دوید گفت آقا جون بیا جلو دشمن رو بگیرید، یه روحانی مظلومانه میره داره بالای دار. برگشت گفت خواهش میکنم ما رو قاطی سیاست نکنید، به بهانه اینکه ببخشید ما اومدیم اینجا عبادت کنیم، اومدیم عزاداری کنیم، ما رو قاطی سیاست نکنید. سیاست به معنی حقوق بازی ما هم میگیم خوب نیست، اما ابی عبدالله قیامش قیام سیاسی بوده. مگه امام حسین صرفا ایستاد نگاه کرد؟ اصلا قیام قیام اجتماعی است، دنیا رو داره زنده میکنه. این وظیفه ما هاست. اصلا اگه قرارش ما یه گوشه بشینیم صرفا تماشاچی باشیم، واقعا امام حسین از دست ما راضی میشه؟ اونم خودش اینجوری بود. ابی عبدالله یک خون تازه‌ای در رگ مردم حرکت داد، به جوش آورد اونها رو. لذا ما الان اگه سری تو سرها داریم، اگه از بندگی چیزی متوجه میشیم، به خاطر این قیام عظیم هست. اجازه ندیم به هر حال تحریف بکنن، جهالت ها بیاد، سفاهت ها بیاد، خرافات. بعضی از خرافات واقعا داره بحث عزای سید الشهدا رو میبره تو جاده خاکی. اینا رو انشالله دقت بکنیم. هفته اول خدمت شما که دهه محرم، محضر شما که هفته امر معروف و نهی از منکر، همون واجب و فریضه الهی که امروز بعضیا دارن از اونور مرز این رو به باد تمسخر میگیرن ها. چطور بابا وقتی ما رفیقمون یقش کجه، ناخودآگاه دست میبریم یقش رو میزون میکنیم، چون دوست داریم یقه رفیقمون کج نباشه. و اگر یه کسی اعتقاد و آموزه دینی رفیق ما رو تیربارون کرد، ما هیچی نگیم، سکوت کنیم. شما تو اتوبوس میرید، مترو سوار میشید، اگه کسی سیگار بکشه همه بهش اعتراض میکنن، میگن آقا ضرر داره برای جسمت. چطور وقتی یک کسی سیگار میکشه همه اعتراض میکنن؟ اگر یک کسی با روح مردم، با اعتقادات مردم بازی کرد، بقیه هیچی نگن. با اوکه تجار با ایلا تجار، به قول عرب ها. به هر حال این وظیفه ماست بزرگوارا. به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک متدین، اون وظیفه الهی و عظیممون رو انشالله انجام بدیم، نسبت به دینمون کوتاه نیاییم. ابوالفضل عباس فداش بشیم، فداش بشیم. ابوالفضل عباس چی یاد ما داد؟ درس غیرت، مردانگی، ایثار، گذشت. بله، فدای بازوانش، فدای چشمانش، فدای مثلا ابروانش خدمت شما که. اما ابوالفضل صرفا اینها نبوده، اون غیرتش، مردانگیش، گفت ان الله غیور و یحب الغیور، خدا خودش غیرتمنده و غیرتمندان رو دوست داره. عباس ابن علی که غضبش در برابر دشمن اونجوری بود، اصلا اسمش عباس بود به خاطر اینکه چهرهش در برابر دشمن عبوس بود. همین عباس نسبت به اینکه معجر از سر بچه های کوچیک دختر خانم ها کنار میره، یه تار موشون پیدا میشه، رنگ از رخسارش میپرید. اینه درس ابوالفضل عباس. وقت بعضی از بچه های شیعه اینجور برخورد میکنن، این انصافا خیلی بده. من و شما بزرگ باره تو مکتب سید الشهدا بزرگ شدیم. صرفا اگر تماشاچی باشیم، جریان قدیر تبدیل به سقیفه میشه و اثر سقیفه تو کربلا ظاهر میشه. به هیچی رحم نکردن، به هیچی رحم نکردن. به هر حال اگر انشالله خدا توفیقی بده ما بتونیم توی ماه محرم نسبت به آموزه های دینی، نسبت به اون به هر حال تلاش و زحماتی که ابی عبدالله کشید و این دین رو تقدیم ما کرد، ما بتونیم نسبت به این امانت الهی انشالله و تو حفظ این امانت الهی انشالله کوشا باشیم. خب اگر اجازه بفرمایید من یه چند لحظه دلها رو روانه کربلای معلا بکنم. میدونم امشب که شب دوم هست، یه شب خاصه به این جهت که دیگه شما شاید زیاد شنیدید یا میشنوید از این به بعد، از فردا روزی دیگه زینب سلام الله علیها کربلایی میشه. خدا قسمت کنه انشالله مشرف بشید کربلا. مرحوم شوشتری میفرماد سرزمین کربلا یه جوری کسی که واردش میشه رقت قلب بهش دست میده. یعنی فرض کنید اگر یه قسی القلبی، یه کسی که گناه سراسر وجودش رو گرفته، همین که وارد سرزمین کربلا میشه، ناخودآگاه اشک از دیدگانش جاری میشه. در روایت داریم هیچ پیامبری وارد کربلا نشد مگر اینکه اشک از دیدگانش جاری شد. این اثر کربلاست. من میخوام امشب یه روزه خدمتتون عرض بکنم که خود ابی عبدالله که انه این روزه رو خونده. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مهدی مازندرانی رو، در کتاب معال سبتین این داستان رو نقل میکنه که ابی عبدالله وقتی به کربلا رسید فامیلهاش رو جمع کرد، صحابی رو جمع کرد، یه خاطره تعریف کرد. این که عرض میکنم خود ابی عبدالله روزه خونه به جهت اینکه خود سید الشهدا خاطره فرمود. فرمود 20 چند سال پیش بعد از جنگ صفین من و پدرم علی بن ابی طالب و برادرم امام حسن و گروهی از این سرزمین رد شدیم. تا رسیدیم به دشت کربلا دیدم پدرم امیرالمومنین خودش رو از بالای بلندی با صورت انداخت زمین. شروع کرد گریه کردن. بلند بلند گریه می کرد. بعد سر رو بلند کرد فرمود حسنم بنشین، خیلی خستم، میخوام سر بذارم روی زانو چند دقیقه استراحت کنم. ابی عبدالله میفرماد که پدرم امیرالمومنین سر گذاشت روی زانوی برادرم امام حسن، چند لحظه بیشتر خوابش نبرد، به یک باره از خواب پرید، شروع کرد با صدای بلند گریه کردن. برادرم امام حسن پرسید پدر جان چه اتفاقی برای شما افتاد؟ فرمود حسنم تا چشمم به خواب رفت دیدم این دشت کربلا رو دریایی از خون گرفته. دیدم برادرت ابی عبدالله تو این دریا داره غرق میشه. این دستانشو میاره بیرون هی صدا میزنه هل من ناصر یا سر. بعد پدرم امیرالمومنین یه قدری خاک کربلا رو برداشت فرمود ها هنا مسار و اشاقنا و مناخر و کابنا. اینجا بچه های من علی زمین گیر میشه. ابی عبدالله این خاطره رو تعریف کرد. راوی میگه دیدم خم شد خود آقا سید الشهدای قدر خاک کربلا رو برداشت بوسید، بوید رو چشماش گذاشت. چند جمله امام حسین اینجوری روزه خونده. منو ببخشید یا صاحب از زمان. آقا فرمود ها هنا قتل الرجال. تو این سرزمین مردان ما رو میکشن. ها هنا سفک دما اونا، تو این سرزمین خونهای ما رو به زمین میریزن. آهونا زبه اطفالونا، اینجا سر از تن بچه های من حوزه. من یه جمله دیگه بیشتر روزه نمیخونم. سادات بن زهرا، سادات بن زهرا منو ببخشید ولی حق روزه رو شما باید ادا کنید ها. تو این یه جمله ابی عبدالله فرمود ها هنا هتک حریمونا. بابا اینجا سرزمینی است که به زینب حد که حرمت میشه.